در درس باغ ایرانی مبحث باغ‌های سلطنتی ایران و جهان اسلام بخش اولش اختصاص داشت به باغ‌های دوران مغولی هند یا جانشینان تیمور در هند و بخش دومش اختصاص داره به باغ‌های اندلس و باغ‌سازی مسلمانان در مغرب اسلامی. از نظر زمانی این موضوع رو ما برعکس بررسی می‌کنیم، چون باغ‌های مغرب اسلامی و اندلس قدیمی تر هستند نسبت به باغ‌های مغولی هند. در واقع زمانی که تمدن اسلامی در اندلس سقوط می‌کنه در قرن 8 هجری، دوران تیموری در ماوراءالنهر فرا می‌رسه و بعداً در قرن 9 در هندوستان پا می‌گیره. اما علت این که این دو مبحث رو خارج از نظم زمانی بیان کردیم، شباهت زیاد و اسناد فراوان در این که باغ‌های مسلمانان هند ریشه در باغ ایرانی داشته موجب شد که اول به اونها بپردازیم و بعد به علت این که شواهد اصلی از بین رفتن و مدارک و اسناد محدودی در دست داریم و وضع موجود باغ‌های اندلس بسیار تغییر کردن، موضوع باغ‌های اندلس رو مبحث دوم قرار دادیم. اگر به سلاید 2 رجوع کنیم می‌بینیم که تاریخ از آغاز قرن 8 تا نیمه قرن 14 میلادی یا به تعبیری تا قرن 15 میلادی مسلمان ها در اندلس بودن، البته در سرزمین وسیع و گسترده‌ای قدرت پیدا می کنن، اما به تدریج با حملات متوالی مسیحیان سرزمینشون کوچیک میشه و در قرن 15 دیگه یک محدوده بسیار کوچیکی رو در اختیار داشتن در قرن 14 و 15 که مقارنه این 600 سالی که ما صحبتشو میکنیم مقارن قرن 2 تا 8 هجریه. و همونطور که گفتیم قرن 8 تازه آغاز حمله تیمور به سرزمین های شرقی هست و بعد جانشینانش بخشی در ماوراءالنهر مستقر میشن، برخی به طرف افغانستان و هند میان و برخی هم به طرف ایران. خب در مورد اندلس ما نقشه گستره جغرافیای تمدن اسلامی رو که قبلا برای هند دیده بودیم اینجا در مورد اندلس میتونیم مشاهده کنیم. بیزی هایی که با رنگ سرخ مشخص شدن، سرخ روشن، شبه جزیره ایبری رو نشون میده که محلی است که اکنون کشورهای اسپانیا و پرتغال در اون قرار دارن. و در قرون اولیه اسلامی توسط امرای بنی امیه که در این منطقه مستقر شده بودن، یک منطقه مسلمان نشین بود و از اون به بعد هم 600 سال مسلمان ها در اونجا قدرت داشتن و نیروی دریایی قوی داشتن. در شمال آفریقا سرزمین هایی رو که بنی امیه تصرف کرده بودن مسلمانان اسپانیا زیر سلطه خودشون در آوردن و خلفای اموی اسپانیا عرصه گسترده‌ای رو شامل شبه جزیره ایبری، بخش بزرگی از شمال آفریقا و تعدادی از جزایر دریای مدیترانه شامل جزایری که امروز جزء فرانسه و ایتالیا هستند، مثل جزیره سیسیل، مثل جزیره کورس در اختیار داشتن و ردپای فرهنگ و تمدن اسلامی و باغ‌سازی اسلامی هنوز در این مناطق مشهود هست. در اسلاید 4 یه شمه کوچیکی از تاریخ میگیم که در زمان امویان سال 92 هجری که میشه آخر قرن اول، تنگه جبل طارق و مسلمان ها فتح میکنن، یعنی مسلمان ها شمال آفریقا رو به تصرف سر آورده بودن و تنگه جبل طارق رو توسط طارق ابن زیاد که از اون تنگه عبور میکنه، فرد میکنن و وارد خاک ایبری یا منطقه میشن که بعداً به اندلس معروف میشه. و خلیفه بنی امیه در اون سرزمین امیر نشین هایی رو به وجود میاره و مناطقی رو به امیرهای مسلمان میسپره. بعد از اینکه امویان در دمشق شکست میخورن و بنی عباس به خلافت میرسن، هنوز اموی ها در غرب امیران خودشون رو دارن در غرب اسلامی و عباسیان عمده توجهشون به سرزمین های شرق اسلامی هست، یعنی از بین النهرین به طرف ایران و حتی تا نزدیکی ماوراءالنهر رو تحت نفوذ عباسیان داریم به نام سرزمین های خلافت شرقی. اما اموی ها که در دمشق سقوط می کنن، عده‌ای از جانشینانشون در شمال آفریقا و در اسپانیا به قدرت می رسن و خلافت مغرب اسلامی رو در اسپانیا به نام امویان اسپانیا به وجود میارن. همزمان در مصر هم یک گروهی داعیه خلافت پیدا میکنن که خودشون رو از اخلاف حضرت فاطمه میدونن و شیعه و خلافت فاطمیان مصر رو بنیان میگذارن. یعنی در قرن دوم هجری به بعد ما سه تا خلافت اسلامی داریم که در کنار هم علی رغم معاند بودن و متخاصم بودن ولی به نحوی مصالحه آمیز زندگی می کنن و تمدن اسلامی از اسپانیا تا مرزهای چین یک پارچه با یک فرهنگ و در واقع دین مشترک و زبان عربی که در همه جا نفوذ میکنه بس پیدا میکنه. کسی که خلافت امویان رو در اندلس پایه‌گذاری میکنه در قرن دوم هجری 128 هجری عبدالرحمن اول هست که شهری رو به نام قرطبه بنیانگذاری میکنه. اون شهر امروزه به زبان اسپانیایی کوردوبا نامیده میشه. در اسلاید 5 نقشه‌ای داریم که مناطق جنوب سرزمین ایبری رو نشون میده که آبادترین و متمدنترین منطقه تمدن اسلامی بوده، به علت اینکه اونجا دو تا رشته کوه یا دو تا کوهستان عظیم سیرا نوادا و سیرا مورنا وجود دارن که دره گسترده و وسیع سرسبزی رو که رود بسیار بزرگی در اونجا جاری است به نام وادی بزرگ یا وادی کبیر که به اسپانیایی بهش میگن گوادالکویر، مایه آبادانی این سرزمین شده. نقاط قرمز متعدد رو شما در این دره های بین این مناطق کوهستانی و در این دره سبز عظیم میبینید که منطقه شهرهای اولیه است که مسلمان ها اونجا بنیان گذاشتن، از جمله در قسمت شمال شهر کوردوبا یا قرطبه رو میبینید که پایتخت این عبدالرحمن بود و تا دوره زیادی پایتخت مسلمان ها بوده. در اسلاید 6 ما سمت راست بالا همین نقشه رو با ترسیم رودخانه کبیر و تمام سرشاخه هایی که به این رودخانه میریزن از مناطق کوهستانی میبینیم و یک شاخه مهمی رو هم که در از این رود به این رودخانه میریزه و مسیرش تقریبا از شرق به طرف شمال غربی هست که مرکز باز شهرهای مسلمان نشین میشه مشاهده میکنیم. در نقشه های سمت چپ کوچک شدن تدریجی سرزمین های اسلامی رو که تحت عنوان اندلس و خلافت اموی در اندلس نامیده می شد و شناخته می شد و 600 سال در اینجا تمدن اسلامی رواج داشت مشاهده می کنیم که تقریبا از 790 میلادی که میشه قرن آخر قرن 8 میلادی تا قرن 13 میلادی کوچکترین وضعیتش رو در این نقشه ها میبینیم که در نقشه‌ای که مربوط به قرن 13 هم هست، با یه بیضه سرخ منطقه اندلس رو میبینیم که بسیار کوچک شده و امروز همین منطقه به عنوان استان اندلس در اسپانیا یا اندالوسیا شناخته میشه و یک منطقه خود مختار هست. اما تقریبا از قرن 13 تا قرن 15 میلادی همچنان مسلمان ها در اینجا بودند، چون یک بار مسیحی ها اینجا رو فتح میکنند، دوباره مسلمان ها میگیرند و تا قرن 15 در اینجا بودند و بعدا مسیحی ها به شدت مسلمان ها رو تار و مار میکنند از این سرزمین، همینطور یهودی ها رو قتل عام عجیبی میکنند بین مسلمان ها و یهودی ها، در حالی که در دوره تمدن اسلامی سه دین مسیحی، مسلمان و یهودی در این سرزمین با مسالمت زندگی می کردن و سه تا فرهنگ عامل رشد و شکوفایی این سرزمین بودن. در اسلاید 7 برای این که ما بتونیم ریشه های نفوذ فرهنگ ایرانی رو به این سرزمین ردیابی کنیم، آثار شاخصی از هنر، معماری و باغسازی و شهرسازی در امروزه در دست نیست، چون بسیار تغییر دادن از زمانی که مسیحی آمدن. هم مقامشون این بود که این آثار رو یا از بین ببرن یا تغییر بدن، اما بالاخره رگه ها و چیزهای باقی مونده به عنوان قطعات یک پازل که میشه کنار هم چید. ولی مهمتر از همه برای اثبات ریشه های ایرانی باغسازی در اندلس ما ناچاریم به یه سری شواهد تاریخی رجوع کنیم، از جمله این که شواهدی که نشون میده فرهنگ ایرانی نفوذ داشته در این تمدن. یکی از این شواهد حضور شخصیت های ایرانی در دربار خلفای اندلسه که به مقام های شامخ از جمله حاجب دربار یا وزیر که همون وزیرهای دربار هستن میرسن و دیگه دانشمندانی که در این دربارها بودن و مسافران، جهانگردان و تجاری که از خراسان تا اندلس و از اندلس تا خراسان سفر میکردن، نشانه ارتباط خیلی پیوسته در طول 600 سال و جدی بین این سرزمین های بسیار دور از هم که اون قسمتی که مربوط به فرهنگ ایرانی میشه تحت سلطه خلفای عباسی است و این قسمت غربی تحت سلطه خلفای عمومی، ولی روابط اونقدر حسنه بوده که این ارتباط برقرار بوده. غیر از این روابط که در دوره اسلامی برقرار بوده، شواهدی هست که محققانی مثل استاد فروزانفر بهش اشاره میکنن از قدمت نفوذ فرهنگ ایرانی بر این منطقه شبه جزیره ایبری یا اسپانیا که به دوره هخامنشی و پیش از اسلام برمیگرده. اما متاسفانه امروز غربی ها و اسپانیایی ها همون سنت خصمانه قرون وسطاییشون رو حفظ کردن و به شدت نسبت به این که آثار دوره اسلامی رو با نام آثار مسلمانان بنامن، به نام آثار اقوام و قبایل وحشی شمال آفریقا با صفت موریش اسپین در کتاب ها و مقالات یاد می کنن. یعنی اسپانیایی که مورها بر اون حکومت می کردن، در حالی که مورها و قبایل شمال آفریقا حاکمان این سرزمین نبودند، بلکه لشکریان و جنگجویانی بودند در خدمت خلفای اموی. در اسلاید 8 ما دو تا مجسمه میبینیم و یک تصویر باغ به صورت مصادیقی از حضور فرهنگ جهان اسلام و تمدن اسلامی در این منطقه که در کنار فرهنگ مسیحی و یهودی همزیستی داشته. دو تا فیلسوف معروف، ابن رشد و ابن میمون، در این سرزمین و در مدارس علمیه‌ای که مسلمان‌ها در این سرزمین داشتند و علوم پیشرفته‌ای رو از جمله فلسفه‌ای که بنیاد یونانی و بر مبنای فلسفه ارسطو و افلاطون بوده در این مدارس تدریس می‌کردند، فلسفه ابن سینا بعدها تدریس شده و از طریق اسپانیا اروپایی ها بعدها خیلی دیر افلاطون ارسطو رو میشناسن، حتی از طریق اول ابن سینا رو میشناسن و بعد افلاطون و ارسطو رو، و همیشه این زمینه فرهنگی اسپانیا تأثیر داشته در فرهنگ قرون وسطای اروپا و به همین دلیل ما تأکید داریم که خب مسلمان ها در اونجا فعالیت های عمرانی و ساخت و ساز ها و باغسازی هایی داشتن که حالا دنبال این رگ و ریشه های ایرانی هستیم. خلافت امویان طبق اسلاید 9 توضیح میدیم که مرکز مهم تمدنی اروپای قرون وسطا است. در زمانی که مردم اروپای قرون وسطا به صورت کلن ها یا قبایلی با سرکردگی فئودال ها زندگی می کردن و تازه در بخشی از اروپا شخصی به نام شارلمان یک سرزمین وسیع رو تحت قدرت در میاره به نام امپراتوری مقدس روم که پیش زمینه پیدایش دولت های قرون وسطایی و بعد از اون به نام قدرت های آلمانی و فرانسوی میشه و هنوز نظام فئودالی در خارج از چارچوب شهرنشینی و تمدن هست، اسپانیای مسلمان نشین، تمدن پیشرفته، شهرهای آباد و نظام شهرنشینی و تجارت و مدارس علمی مهمی داشته. همزمان هم مرتب با این اروپایی ها در جنگ بوده. پیش از شروع جنگ های صلیبی اروپایی ها با مسلمانان اسپانیا می جنگیدند و یک نوع جنگ مذهبی که میشه گفت ریشه های جنگ های صلیبی میتونه باشه در این قسمت پیدا شده بوده و شارلمان که مسیحی متعصبی بود زمینه این جنگ ها رو فراهم میکرد. اما در این حال شارلمان شکست میخوره و بعد این قدرت های اروپایی که از نظر تمدنی عقب افتاده تر هستن به ناچار با درباره امویان روابط برقرار میکنن، سفیر میفرستن و روابط تجاری و فرهنگی پیدا میکنن و از اون به بعد هست که تأثیر زیادی از فرهنگ اسلامی، از معماری، از هنر و حتی باغسازی از اسپانیا به اروپای قرون وسطا منتقل میشه. در تصویر نقاشی که میبینید، یکی نقاشی جنگ های مسلمان ها و جنگ های مذهبی رو نشون میده، علامت صلیب و یک رهبر مذهبی که داره لشکریان رو موعظه میکنه و در پایین هم شرفیابی نمایندگان واتیکان و پاپ رو به دربار خلفای اموی میبینید که باز قوی ترین قدرت سیاسی اون زمان در اروپا کلیسای کاتولیک و پاپ بوده. طبق نوشته های محققان مسلمانان در اسپانیای قرون 8 تا 15 میلادی که تماما قرون وسطای اروپا رو در بر میگیره، تمدنی درخشان، شهرهای معمور، کشاورزی و صنایع منظم، معماری باشکوه و باغها و کاخهایی به وجود آوردند که در اروپا بی‌نظیر بود و اروپایی که بعد از قرن 5 میلادی که امپراتوری روم سقوط میکنه، شهرنشینی در اونجا افول میکنه و تازه نطفه های شهرهای بسیار ابتدایی و اولیه در قرن 9 میلادی در اروپای شمالی و شمال آلپ شروع میکنه به پیدا شدن، مسلمان ها اوج شکوفایی شهرنشینیشون رو داشتن. در اسلاید 11 ما راجع به تصاویر و اسنادی رو گذاشتیم از فنون آبیاری که در کشاورزی و باغسازی و توسعه اقتصاد جامعه متمدن اسلامی و رشد شهرنشینی اون تأثیر داشتن. این فنون آبیاری در سرزمینی که پر از رودخانه هست بیشتر وابسته به رودخانه بوده و از طریق چرخاب، همونطور که در هند دیدیم، آب از رودخانه بالا می آوردن و در کانال هایی در بالا دست جاری می کردن که در یه شیب ملایمی به طرف مزارع و باغ‌ها جریان پیدا می کرده و به کمک اون می تونستن باغ‌های بسیاری بسازن که منابع فراوانی راجع به این باغ‌ها صحبت کردن. در این حال ما شاهد این هستیم در اسپانیا قنات حفر شده و از آب قنات برای مزارع و باغ‌ها و شهرها استفاده می کردن و در متون توضیح داده شده که حتی برای مساجد و کاخ‌ها از آب قنات استفاده می شده. این قنات از کجا آمده؟ تکنولوژی حفر قنات و استفاده از آب قنات پدیده ایست که از ایران به اسپانیا منتقل می شه و یک رویست از نفوذ فرهنگی و نفوذ تمدنی ایران به اسپانیا که در دوره مسلمان ها از قنات برای تأمین آب استفاده کرده. در اسلاید 13 ما شاهد یک تصویر دیگه هستیم. این دوتا تصویر از کتاب بیاض و ریاض که یک کتابیست به زبان عربی استخراج شده. در اینجا یه باقی رو نشون میده داخل یک قلعه، یعنی یک قلعه باغ یا داخل دژ یا همون کاخهای دژگونه مسلمانان اندلس که بهشون القصر میگفتن، قصرهای حکومتی که در دژهای بالای تپه بودن و شکل قلعه داشتن. و باز به نحو خاصی ما میتونیم ارتباط این نوع قلعه سازی رو با ساختن قلعه ها در ایران که از دوران باستان رواج داشته و نمونه ها شما از دوره ساسانی حداقل در دست داریم در اسپانیا ببینیم. و اخیراً مطالعه‌ای شده که قلعه های قرون وسطایی به نام کسل ها که ما میشناسیم و در دوره رومانسک و پیش از اون در همین قرن هشتم و نهم در اروپا فئودال‌ها شروع می‌کنند به قلعه سازی، تحت تأثیر نفوذ فرهنگی تمدنی مسلمانان اندلس هست که قلعه سازی را دیدن و همینطور تحت تأثیر جنگ‌های صلیبی و قلعه‌هایی که در دوره حکومت ایوبیان در حوزه فلسطین و شام مسلمان‌ها داشتند که صلاح الدین ایوبی معروف است از سرداران مسلمانی بود که در جنگ های صلیبی شرکت میکرد و جانشینانش ایوبیان در حوزه آناتولی و فلسطین و سوریه قدرت داشتند، در شهر حلب پایگاهی داشتند و در قرن هشتم و نهم اونها در اونجا قدرت داشتند و باز تأثیر قلعه های اونها به اروپا میره. خب همونطور هم گفتیم از اسپانیا این نفوذ تمدنی رو ما به طرف اروپا داریم. اما خود اسپانیا این تمدن رو از کجا آورده و اون قرن دوم هجری یک نفر از درباریان بنی امیه که میاد اینجا و یک سلطنت یا یک خلافتی رو بنیانگذاری میکنه، این همه ویژگی های تمدنی رو از اعراب بادیه نشین نمیشه انتظار داشت، از کجا اقتباس کرده؟ اسناد و شواهد تاریخی نشون میدن که مقداریش از بازمانده های تمدن روم باستان در منطقه سوریه و مقدار بیشتریش از ایران دوره ساسانی هست. در اسلاید 13 ما نمونه ای رو گذاشتیم برای اینکه وارد بحث باغ‌سازی بشیم. تصاویر رو گذاشتیم از چشمنداز اصلی باغ‌های ایرانی که باغ فین کاشان رو گذاشتیم که خیابان باغ هست. خیابان باغ تعریف میشه از یک مسیر مستقیمی که یک سرش به ورودی باغ وصله و یک سرش به کوشک باغ و جریان آب در میانه اون حضور داره و دو طرف جریان آب معبر هست و در اطراف این معابر درختان سایه افکن حضور دارن و زیباترین منظر باغ ایرانی همین محور اصلی باغ هست که به نام خیابان باغ در تاریخ ما میشناسیمش. بعد مثال هاشو در هند و اسپانیا میبینیم. میبینیم همین فضا، همین فضایی که به عنوان یک فضای سبز طراحی شده به کمک آب و گیاه و درخت هست، با در واقع همین کانسپت فضایی رو با یه تناسبات متفاوتی در هند در نمونه تاج محل و در اسپانیا در دو نمونهی که در تصاویر گذاشتیم میبینیم. و خود این مثالی است از حضور یک کانسپت فضایی که در باغ ایرانی شکل گرفته و در باغسازی هند و در باغسازی اسپانیا تداوم پیدا کرده. در اسلاید 14 ما میخواییم بحث باغهای اندلس رو در سه پایتخت مهم که مسلمان ها داشتن و چند شهر مهم دنبال کنیم با سرعت و به صورت فشرده. پایتخت ها کوردوبا هستند که قرطبه میگفتن مسلمان ها، یعنی قرطبه ای که مسلمان ها ساختن بعدن کوردوبا نامیده شد. اشبیلیه که مسلمان ها ساختن بعدن سویلا یا سویا یا سویل نامیده شد. قرناطه ای که مسلمان ها ساختن بعدن گرانادا نامیده شد. مالقه ای که مسلمان ها ساختن مالاگا و یه شهر دیگه به نام زاراگوزا و یکی دیگه به نام مدینت الزهرا در اسپانیا موجود هستند که میتونیم اشاره وار ازشون بگذاریم. اولین پایتخت که عبدالرحمن اون رو بنیاد گذاشت قرطبه بود و در متون خیلی راجبش توضیح داده شده، به خصوص راجب ویژگی‌های شهری و شهرنشینیش و اینکه در دربار عبدالرحمن حاجب‌های ایرانی بودند و اینکه ایرانی‌ها در این دربار رفت آمد می‌کردند و اون مسجد و قصری در قرطبه ساخته که بعدها اون قصر، واژه قصر در اسپانیایی میشه آلکازار و امروز برید اسپانیا هر شهری که تاریخی هست یک آلکازار داره که توسط مسلمان‌ها ساخته شده و این قصرها قلعه های بسیار بزرگی بودن در مقیاس یک شهر کوچک که پر از باغ و بناهای کاخهای متعدد بودن و غالبا هم در دوره خلفای مختلف به این کاخها و باغها افزوده می شده. در زمان عبدالرحمن گفته شده که قصری رو که می سازه شامل باغها و جویبارها و حوضها و فواره ها بوده که تزیین می شه این قصر توسط این باغ‌ها، یعنی به جهت تزیین و زیبایی و لذت و پلیجر اینها رو به وجود میاره. گرچه که باز ویژگی باغ ایرانی این است که حتما مثمر باشه، بنابراین گیاهان مثمر رو انواع گیاهان خوشبو زیبا و مثمر رو از شام و افریقیه وارد میکنه و گلها و درختان و نباتاتی که در محل وجود نداشته و بومی نبوده. البته آقای فروزانفر معتقد از زمان هخامنشیان گیاهان و گلها و درختان بومی ایرانی به تا اسپانیا رفتن، ولی در دوره عبدالرحمن رسما این به وارد کردن گیاهان اقدام میکنه و از گیاهانی که ما مطمئنیم ریشه ایرانی دارن سرو شیراز هست که در باغ‌های اسپانیا می‌بینیم، نخل‌هایی که میتونه خب از مناطق بین النهرین آورده شده باشن و مرکباتی که باز از ایران به اروپا میرن و در از اسپانیا در اروپا پخش میشن. همینطور ذکر شده که وی باغ‌های عمومی متعددی ساخت. باغ عمومی ساختن یه پدیده خیلی عجیبه. ما در دوره صفوی در اصفهان هم داریم که باغ‌هایی هستن که برای عموم درشون به روی عموم مردم باز هست، ولی باغ عمومی عملاً به عنوان پارک و بعد از انقلاب صنعتی در شهرها مطرح میشه. ولی در تمدن اسلامی شواهدی داریم که قدرت‌های بزرگ وقتی پایتخت‌های زیبا و باشکوهی می‌ساختن، عملاً باغ‌سازی در این پایتخت‌ها خیلی اهمیت داشته و به حدی که به جز باغ‌هایی که برای کاخ‌هاشون می‌ساختن، باغ‌های عمومی هم می‌ساختن و اشراف شهر هم برای خودشون باغهای شخصی رو می ساختن. خب این یادآور این است که این فرهنگ ریشه در ایران داشته، در ایران باستان، در ایران ساسانی، در ایران هخامنشی که کوروش پایتختش رو میخواسته پر از باغ و کاخ بسازه، و در ایران اسطوره‌ای که سیاوش ارگی میسازه به نام کنگدژ یا کنگدژ و یا سیاوشگرد که یک ارگش معادل یک شهره و پر از باغ و ایوان و کاخ هست. خب پس یک ریشه کاملا ایرانی داره که پایتخت ها پر از باغ باشن و در دوره عبدالرحمن اول این اتفاق میفته. حتی عبدالرحمن دوم هم ادامه میده و در دو طرف وادی الکبیر که از این کنار قرطبه میگذشته معبری میسازه که این معبر اطرافش باغهایی داشتن و در ساحل رود احداث میشه و گردشگاه مهمی برای مردم قرطبه میشه. خیلی یادآور معبری میشه که در اصفهان به نام چهارباغ ساخته میشه که اطرافش باغهایی داشتن و خود این معبر گردشگاه عمومی میشه. باز اصفهان چندین قرن بعد اتفاق میفته، یعنی در قرن 17 و 18 میلادی طرح توسعه اصفهان و این باغها و اون معبر شکل گرفته، در حالی که عبدالرحمن دوم در قرن 10 میلادی حدوداً داره این کار رو میکنه. خب از صحبت مسجد شد که عبدالرحمن اول در شهر مسجد بزرگ و قصری ساخت. مسجد قرطبه رو ما تصویرش اینجا میبینیم که در شبستان عظیم مسجد که تو پلان مشخص هست که چقدر بزرگه و صحن مسجد نسبت به شبستان کوچک هست و در عکس ها هم با سقف های شیبدار و سفالین که معماری مناسب پوشش مناسب برای معماری اروپایی هست شبستان رو میبینیم، ولی از وسط شبستان یک ساختمانی رویده و بلند شده آمده بالا و این یک کاتدرال یا کلیسای اعظم مسیحی قرون وسطایی است که بعد از اینکه مسیحی‌ها بر این منطقه مسلط میشن این کاتدرال رو میسازن. علی‌رغم اینکه این کاتدرال رو میسازن و برج ناقوس یعنی مناره یا مأذنه مسجد رو تبدیل به برج ناقوس میکنن، هنوز این مجموعه به نام مسجد خوانده میشه و بهش میگن مسکیتا در اسپانیولی، ولی کن عمل کرده کاتدرال رو پیدا کرده. این وادی الکبیر که گفتیم در اطرافش باغ‌ها رو میساختن و معبری رو گردشگاه ساختن، قسمتیش رو که به صورت آبرفت‌ها و لکه‌های سبز در کنار شهر قرار گرفته می‌بینیم، رودخانه عظیمی است که موقعیتی شبیه اصفهان رو برای این پایتخت داشته و امکان کشیدن کانال‌های آب از این رودخانه به شهر بوده که راجبش توضیح دادن در منابع، و امکان باغسازی بسیار فراهم بوده و به این دلیل باغ‌های زیادی در اینجا ساختن. از پدیده‌های عجیب این است که در مساجد اسپانیای مسلمان صحن مسجد رو درختکاری می‌کردن با نخل و نارنج و مرکبات. ما در صحن مسجد کراهت داریم که درختکاری بشه، نمیدونم به چه دلیل. تنها حدسی که میزنم این است که در این صحنها وقتی که شبستان خیلی بزرگ شد، این شبستان در مراحلی که رو نقشه میبینید 1، 2، 3، 4 که نشون داده شده به تدریج بزرگ شده، یعنی اول این مرحله 3 که محراب هست میبینید، بعد 2 رو اضافه میکنن، بعد 1 رو و بعد 4 رو. حالا این 1، 2، 3، 4 ردیفش رو نمیدونم، ولی طرح رو من دیدم که به چه صورت افزوده شده. به نظر میاد وقتی که شبستان خیلی بزرگ میشه تمام نمازهای جماعت داخل شبستان خونده میشده و در صحن دیگه نماز جماعت خونده نمیشه، و چون نماز جماعت خونده نمیشه امکان این هست که اینجا رو تبدیل کنن به یه باغ بزرگ و بنابراین هم در کوردوبا یا قرطبه و هم در سویل یا اشبیلیه صحن مسجد یک باغستان میشه یا یک باغ میشه. اینجا طرح صحن مسجد و سه بخش از باغ و سه تا حوضی که محل وضوخانه بوده به صورت دایره رو میبینیم و بعد مخزن آبی که در دوره مسیحیت ساخته میشه، عکس سمت چپ و نقاشی سمت چپ بالا اون مخزن آب دوره غلبه مسیحی ها رو نشون میده، ولی محوطه همچنان درخت داره و درخت های معلوم است که از منطقه ایران آمدن، سرف های شیراز رو ما میبینیم و درخت های نارنج رو میبینیم. و جالبتر از همه ورودی مسجد هست که در عکس سمت راست بالا میبینیم چطوری در راستای ورودی به طرف شبستان مسجد یک خیابانی مثل خیابان باغ شکل گرفته که طرفینش کردها و درختان هستند. البته جریان آب باغ رو ما در صحن مسجد نداریم، بلکه جویبارهای باریکی داریم که پای درختان رو آبیاری می کردن. به اسلاید 18 که بریم، باز هم صحن مسجد قرطبه رو می بینیم با محوطه‌ای که همچنان حفظ کردن، یعنی این درختان خرما و نارنج رو حفظ کردن. دلیل این که در دوره اسلامی این درختان وجود داشتن این است که یکی از این دروازه ها به نام باب النخیل بارها اسمش تکرار شده، یعنی دروازه‌ای که به طرف نخلستان می رفته. و یکی از حیات ها که به اسپانیولی امروزه میگن پاسیو دلوس نارانخوس که یعنی حیات نارنجستان، در متون عربی هم آمده و به نظر میاد که پدیده بعد از مسیحیت نیست و در دوره اسلامی این وضعیت باغ در صحن مسجد وجود داشته. البته هنوز جای تحقیق در موردش باز هست. در اسلاید 19 وارد باغهایی میشیم که در قصرها اونطور که در متون گفتن ساختن. الان عکس ها رو که شما میبینید یاد باغهای دوره باروک و رنسانس میفتید، با این درخت های قیچی خورده و نحوه گلکاری و حتی استخرهای آب که به جز این محور آب طولانی استخرهای تکه تکهی که بیشتر یادآور باغهای اروپایی رنسانس و باروک هست. دقیقا تأثیری است که در دوره رنسانس و باروک در تغییر دادن شکل این باغ‌ها اتفاق افتاده، در حالی که هسته اصلیشان باغ‌های دوران اسلامی بوده. محور آب عریض همونطور که در هند دیدیم، در این قصرها باغ‌های بزرگ محورهای عریض آب داشتن، چون آب فراوانی از رودخانه و قنات میتونسته وارد این ارکا بشه. اما خب صورت ظاهرش به کلی تغییر کرده. تغییر بیشتر رو در این تصویر 21 میبینیم که عکس سمت راست رسماً طرح حوض‌ها رو به صورت طراحی باروک به ما نشون میده و عکس سمت چپ باز هم وسعت این محور عریض و طویلی رو که در آلکازار وجود داره که به نظر میاد شاید در دوره اسلامی به این وسعت نبوده و اون الگوی محوری که ما در عکس‌های اولیه در اسلاید شماره 13 دیدیم، محورهای باریکتر و درختان سر و مرکبات با فاصله نزدیکتر بودند، اینجا عوض شده. سرها قیچی خورده شدند، مرکبات هستند، گل‌های به سبک اروپایی آمدند، اما به هر و حتی در استخر هم نیلوفر آبی و یک نوع آرایش خاصی وجود داره که ناآشناست برای ما. چیزی که مهم هست این است که ما در متن‌ها و شواهدی که متون تاریخی به ما میگن نفوذ فرهنگ نه فقط اسلامی که ایرانی در این سرزمین زیاد بوده. بنابراین این که خلفای اموی باغ سازانی از ایران بیارن و باغ‌ها رو به سبک ایرانی بسازن امری است که خیلی میتونه محتمل باشه و آن چیزی که امروز ما شاهدشیم گواهی نمیده که این باغ‌ها باغ ایرانی بودن، بلکه باید کند و کاو کنیم ببینیم قبلا چی بودن که امروز به این صورت در آمدن. از نمونه های دیگه که روی باغسازی مسلمان ها در اسپانیا تاکید میکنه شهر مدینت و زهراست که یک شهر سلطنتی است که در واقع از ارگ قرطبه خلیفه منتقل میکنه دم و دستگاه حکومتش رو به شهر جدیدی که میسازه که خودش شامل یک ارگ و یک شهر در پای ارک هست که وابستگان دربار اونجا هستند، دارای مسجد، بازار و خانه های متعدد، اما تماما پر از باغ و حیات باغ ها و خود کاخ هم پر از باغ هست که امروزه بعد از حفاری ها و بازیابی بعضی جاها رو بازسازی کردن و سعی هم کردن در محوطه ها درخت هایی رو که تونستن کشف کنن این گونه درخت ها در اونجا موجود بوده بکارن و فضای سبز شهر رو بازسازی کنن که در اسلاید 21 و 22 میبینید، در اسلاید 23 بیشتر این فضای سبز چون نزدیک میشه به کاخی که تو این پایین دست بوده و در اسلاید 24 تصویری از محوطه کاخ رو میبینیم، دیواره‌ای که به جای مونده و سالن مهمی پشتش بوده که از سالن‌های اصلی کاخ بوده و مشرف به یک استخری که با فلش ما این استخر نشه و بعد از استخر هم خیابانی که در مقابل این چشمنداز ستا ایوانی که از اون سالن، ستا درگاهی که از اون سالن به این چشمنداز گشوده بودن قرار داشته. باز میبینیم انتظام گیاهی تغییر کرده، گیاهان قیچی خور، شمشادها و درختان سایه‌دار در راستای باغ نیستن، محور آبی که میتونست در راستای خیابان باشه نیست و تغییرات خیلی مشخصه. سالن مهمتر که سالن تشریفات اصلی و تالار بار بوده، بار عام یا بار خاص در کاخ، با یک ایوان تونشسته پنج دهنه ای مشرف به یک استخری است که فواره استخر هم باقی مونده و بعد از این استخر دوباره یک ساختمانی مقابل همین ساختمان وجود داشته که اون خراب شده و نهایتاً در جاش ما فقط خرابه هاش رو میبینیم و در دو طرف این مجموعه باغ ها وجود داشتن. اگر به اسلاید 26 رجوع کنیم باغ ها رو به صورت درخت هایی که سبز هستن و کمی فرو نشسته هستن میبینیم. این فرو نشستگیشون به علت این است که باغ ها رو در گودال باغچه ها کرت بندی میکردن و پایین میشستن. استخر رو میبینید و خرابه ساختمانی که چهار تا جرزش معلومه و مشخص است که این استخر در میان دو تا ساختمان قرار گرفته بوده و باغچه ها یا کرت های باغ هم در اطراف این مجموعه بودند. حتی از درون اون سالن بار عام از پشت اون ستون های ایوان ما منظره استخر، ساختمان خراب شده روبرو و باغ های جانبی رو میبینیم. در رابطه با گودال باغچه اسلاید 27 هست که تصویر این عکس سیاه‌سفید نشون میده که چطوری محوطه های رو گود می کردن، دیواره های مزینی داشته و داخلش کرتبندی داشته که تقریبا چهار بخشی بودن غالبا و درختکاری می شده، با نردبان پایین و بالا می رفتن و در وسط یک شکل صلیبی داشتیم که دایره‌ای در میانه و در چهار طرف استخرهای آب بودن که نمونه خیلی متأخرترش در زمان مسیحی ها ادامه پیدا میکنه و در خانه های اشرافی دوره مسیحیت عکس سمت راست رو میبینیم که نشون میده معابری که شما در حیات این خانه اشرافی حرکت میکنید و در اطراف این معابر گودال باغچه ها هستن که درختان مرکبات فرو نشستن و در وسط معبر هم جریان آب بوده که الان خالیه، یعنی استخری که به هم وصل بوده، از زیر تمام این استخرها یک پارچه به هم وصل بودن و در بالا شکل دایره و شکل حوض میانی و فواره و شکل مستطیل داشتن و یک نظام چهار بخشی کامل رو ایجاد می کردن. این گودال باغچه ها نمونه در شمال آفریقا در مقیاس خیلی بزرگتر در مراکش وجود داشته که ما تصویرش رو اینجا گذاشتیم و بعدنم راجبش صحبت می کنیم. تصوری که میشه کرد این است که درختان مرکبات رو در شمال آفریقا از بادهای گرم و سوزان صحرایی محفوظ می کرده این گودال باغچه ها و در اسپانیا از زمستانهای سرد به نظر میاد حفاظت می کرده، وگرنه دلیل دیگه هنوز براش پیدا نکردیم. دوباره اگر بحث گودال باغچه رو کنار بذاریم و راجع به مدینه و زهرا صحبت کنیم، محوطه مسجدش پیدا شده که در بخش عقبی پیهای شبستان و در بخش جلوی صحن مسجد که باز دارای نخل و درختکاری و باغ بوده که اینجا نخل‌ها رو احیا کردن و کاشتن و نشون میده که یه سنت بوده که صحن مساجد باغ داشته باشه. بنابراین وقتی مدینه تو زهرا ساخته شده توسط خلفای اموی ساخته شده و مسیحی ها اینجا نبودن و با و صحن مسجد درخت داشته، پس این حدسی که ما تصور کنیم صحن ها در دوره مسیحیت درختکاری شدن باز دورتر میره و حد به این حدس نزدیکتر میشیم که خود مسلمان ها در صحن مسجد درخت میکاشتن. در اسلاید بعدی نقشه مدینه تو زهرا رو میبینیم، یک شهر بزرگی که محصور هست و در سمت راست تصویر قسمت بالای این شهر رو که ارگ شهر بوده، محوطه‌ای که ما اون استخر بزرگ و تالار بارعام با ستونهاش رو داشتیم و ساختمانهایی که بهش مشرف بودن و باغهایی که در اطرافش بودن و این باغ در واقع دو بخش پایین و بالا داره. بخش پایینی اون محوطه است که راجبش صحبت کردیم و عکساش رو دیدیم و بخش بالای خودش به نظر میاد بخش اندرون این قصر بوده. در سمت چپش هم یه باغ چهار بخشی دیده میشه ردش که اینها رو من دیگه عکساش رو نذاشتم، عکسای زیادی هست از این قسمت ها که بازسازی شده و خیلی پرتفصیل بود. چهار بخش باغهای اندلس بود که من جمع و جورش کردم در یک بخش ارائه بدم، فقط از جهت اینکه شما بدونید که ردپای فرهنگ باغسازی ایرانی به اندلس میره، یه مقدار تغییرات بومی در همون زمان پیدا میکنه و یه مقدار هم به در دوره مسیحیت تخریب میشه و به صورت رنسانسی و باروکی در میاد. بنابراین ما یک مجموعه ای رو که در 78 تا اسلاید هست باید توضیح بدیم که بعد از مدینه تو زهرا به مالقه میپردازیم، تصویر 31 که یک خانه رو نشون میده، حیات مشجر و دارای چشمنداز آب و طرفینش اتاق و فضای خدماتی نداره اونطور که ما در حیات مرکزی های ایران داریم، ولی در دو طرف مثل زمستان نشین و تابستان نشین اتاقهایی داره که توسط یک ایوان سرتاسری مشرف میشه اتاق اصلی به این حیات و در واقع نظرگاه ایجاد کردن که هم سطح کف حیات هم هست، با یه اختلاف ارتفاع کمی هم سطح حیات هست. این کاشیکاری دور حوض در کف حیات ها هم در بسیاری از این مناطق اندلس و شمال آفریقا مشاهده میشه، اما باغچه ها و درخت ها تغییر کردن. اینجا درخت های باز هم نارنج و درخت های کوتاه مثل انار و نارنج در این خانه ها فراوان بوده که امروزه همه رو به سبک اروپایی در آوردن و این تغییرات رو ما در اسلاید 30 فارسی هم که با ها و حیات های مالقه رو میخوایم صحبت کنیم و من اشتباهی ازش عبور کردم، میبینیم اون حیات رو که خیلی معروف هست، همیشه توی کتاب های باغ های اندلس تصویرش رو میذارن، و سمت چپ هم روی تپه قلعه حکومتی آلکازار رو میبینیم و در دامنه تپه دیوارهایی میبینیم نشان از اینکه تمام دامنه تپه باغ بوده ولی باغهای باغسازی نشده و باغداری باغ میوه. و بعد باز در این سو در پیش زمینه عکس ما یک باغی رو میبینیم بازمانده باغهای دوره مسلمان ها، یک باغ اعیانی و اشرافی که در بخش قصبه که میشه اون بخش شهر و بیرون از ارگ که به در اسپانیولی میگن کازبا، باغ اشرافی که باز سرها رو ما توش فقط میبینیم و بعد گیاهای قیچی خوری که مسیرها و هندسه باغ همون هندسه و مسیرهای دوره اولیه هست حفظ میشه، اما پوشش گیاهی و نظم و آرایش گیاهی کاملا به هم میخوره. اسلاید 31 رو هم که دیدیم، به اسلاید 32 که برسیم باغهای سویل هست که باید باز از مسجدش صحبت کنیم. مسجد سویل هم مثل مسجد قرطبه دارای باغهایی بوده. در سویل دیگه به اینجا مسجد یا مسکیتا نمیگن، بلکه کاتدرال میگن، به همون صورت شبستان رو تبدیل به کاتدرال کردن. آبنمای دوره اسلامیش در وسط صحن مسجد دیده میشه. در قرطبه 3 تا آبنما داشتیم در 3 بخش میانی مسجد و این یک دونه در وسط هست در راستای دروازه ورودی، که دروازه ورودی گفتیم حکم فضای خیابان باغ رو داره به طرف شبستان. اینجا معزنه مسجد رو سمت چپ میبینیم که تبدیل به برج ناقوس شده. و بعد هم یک حیاتی رو میبینیم از حیاتهای بزرگی که در آلکازار یا القصر اشبیلیه هست که کل حیات به صورت گودال باغچه است و فرو نشسته و دور تا دور هم ستون و رواق داره مشرف به این. این حیات های دور تا دور ستون دار بیش از آن که ما رو یاد حیات های و خانه های ایرانی و فرهنگ بین النهرین یا ایران بندازه، یادآور حیات ها یا دموس های امپراتوری روم هست. به نظر میاد که به هر حال تأثیرات علارغم این که 4-5 قرن از سقوط امپراتوری روم گذشته، تأثیرات فرهنگ رومی هم حضور داره در این حیات مرکزی ها که در قصرهای اسپانیا ما میبینیم. در سواد شهر اشبیلیه همونطور که راجع به قرطبه گفته شد، کنار رودخانه باغهایی موجود بوده که در این تابلوی نقاشی رنسانسی یک باغ دیده میشه که من با فلش سبز نشون دادم و بعد بزرگ کردم اون قسمت رو که میبینید باغی که پشتش هم یه باغ دیگه هست و حکایت از این داره که باغسازی در سواحل این رودخانه حتی تا دوره رنسانس رواج داشته. مبحث بعدی خود آلکازار سویل هست که خیلی تغییر کرده. بخشیش که با مربعهای قرمز من مشخص کردم ردپای باغهای دوره اسلامی رو داره که در یک نظام 4 بخشی کردبندی شدن و در وسط این 4 بخشی ها آبنماهای مدوری که در دوره اسلامی بودن و در دوره رنسانس و باروک به صورت صدف و شکل‌های اروپایی در میان. و زمانی مسیحی ها به اینجا دستاندازی میکنن و این منطقه رو میگیرن، دوباره این منطقه بر میگرده و بعد دوباره باز بر میگرده به مسیحی ها. اون دوره اولی که مسیحی ها اینجا قدرت میگیرن دوره کارلوس پنجم، در اینجا یک کوشکی ساخته میشه که با آبی نشون دادم و توی یکی از این مدول های مربع که تصویرش رو خواهیم دید. ولی کن بعدها به تدریج محوطه خارج از این محدوده 4 بخشی ها ما میبینیم تحت تاثیر باغهای انگلیسی یک نظم ارگانیکی پیدا میکنه و بعد یک لابیرنت به وجود میاد، یعنی کاملا فرهنگ غربی فرهنگ قرن 18 و 19 اروپایی هم میاد علاوه بر رنسانس در اینجا حاکم میشه. در اون مربع مستطیل آبی پررنگ هم یک آبنمایی هست که وقتی عکسش رو ببینیم میبینیم تأثیرات باروک رو و رنسانس رو توش میشه مشاهده کنیم. خب این کوشکی که ما گفتیم مربوط به کارلوس هست، تصویرش رو در اسلاید 35 میبینیم که خیلی شبیه هست به کوشکای مغولی هند، ولی واقعا بدون ارتباط معنادار، گرچه از نظر زمانی نزدیک هست به اواخر دوره مغولان در هند و به قرن 15 و 16 میلادی برمیگرده، اواخر هم نمیشه، اواسط دوره مغولان در هند هست، اما این ارتباط و اینکه این معماری از اونجا گرفته شده باشه خیلی عجیب و بعید به نظر میاد، اما خیلی شبیه اون دیوان عام و دیوان خاص در ارکای حکومتی هند هست. باز این هم جای تحقیق داره که آیا واقعا ارتباطی پیش آمده و این الگو برداری شده یا اینکه اتفاقی به این صورت هست. بعد از این اسلاید ما پاویون کارلوس رو که دیدیم، جاش رو توی باغ هم روی نقشه نشون دادیم که اینجا هم در اون گوشه بالای محوطه‌ای که با قرمز نشون داده شده دیده میشه، هم در تصویری که عکس هست و میبینید که باغ‌های کرت‌های چهاربخشی تبدیل شده به یک نظام طراحی فضای سبز رنسانسی. به جز نخل‌ها و درخت‌های نارنج که یادآور باغ‌های ایرانی به خصوص باغ‌های شیراز هستند، بقیه باغ‌سازی باز طرح‌های رنسانسی داره. از این اسلاید که بگذاریم، اسلاید 37، اون محوطه‌ای که با آبی پررنگ نشون داده بودم روی نقشه، تصویرش رو اینجا می‌بینیم. ستون‌های رنسانسی، ستون‌های رنسانسی که روی اینها گلدون می‌ذاشتن یا چراغ می‌ذاشتن در شب‌ها، قیچی خوردن گیاهان و طرح آبنمایی که محصول شده با گیاه، اینا همه الحاقات دوره مسیحیته، اما درختانی که به صورت سنتی در این باغ‌ها موجود بودن، مرکبات و سرف‌ها و نخل‌ها همچنان هستند و عرصه گسترده‌تر باغ رو هم در پس زمینه این محدوده می‌بینیم که نشانه باز اون عرصه‌های پردرخت کرت‌های باغ‌های ایرانی هست. در اسلاید 38 تصویر دیگری می‌بینیم از مجموعه باغ‌های آلکازار سویل که خیلی بزرگ و وسیع هستند، محور اصلی که یادآور خیابان‌های باغ ایرانی است اما کاملاً تغییر کرده و رنسانسی شده، حتی محور آب از زیر عبور می‌کنه و به صورت فواره‌های از این حوض‌های گردی که در مسیر میبینید بیرون میزنه، درختان قیچی خور، گلدان هایی که رنسانسی هستند، ولی در کرت ها باز ما انتظام کرت های اسلامی رو میبینیم، درختان میوه و نخل ها و سر ها یک چشمنداز آشنایی به ما میدن. در اسلاید 39 دوباره چشمنداز ناآشنا میشه و کاملا اروپایی رنسانسی و باروک میشه. در مقیاس بزرگی که داره بیشتر از رنسانس به باروک ما رو سوق میده و به هر حال نشون میده که چقدر اینها تغییر کردن و به راحتی نمیتونیم ردپای باغ ایرانی رو پیدا کنیم مگر اینکه به اسناد و مدارک تاریخی رجوع کنیم. مبحث بعدی باغ‌های غرناطه هستن که باید باز به تفصیل راجبشون صحبت کنیم. در اسلاید 40 ما بخش دیگری از باغ‌های مجموعه آلکازار سویل رو می‌بینیم که معماری که در این مجموعه مشاهده میشه معماری رنسانسی هست و باغ‌سازی هم در همون کرت‌های چهاربخشی، یک نظام گیاهان قیچی خور و توفیاری شده که در منظرسازی اروپا رواج داشت از رنسانس به بعد، توی این باغ‌سازی پیاده شده. اما خب نخل ها هنوز هستند و برخی گیاهان قدیمی که در این مجموعه موجود بودند باز هم حضور دارند، از گل های خوشبو تا مرکبات و غیره. به هر حال تا اینجا ما متوجه شدیم که باغ‌های موجود در آثار به جای مونده از دوره مسلمانان در اسپانیا به شدت دست خوش تغییرات شدن و فقط ما میتونیم در بعضی جاها رد پاهایی از کاری که مسلمان ها در اصل اونجا کرده بودن به دست بیاریم و اون رد پاها تا حدی ما رو هدایت کنه به طرف اینکه به هر حال فرهنگ باغسازی ایرانی مؤثر بوده در پیدایش این باغ‌ها. در دنباله از شهرهای مهم که پایتخت بودن، آخرین پایتختی که مسلمان‌ها در قرن 13 و 14 به خصوص در اسپانیا در اونجا مستقر بودن، در منطقه جایی که امروزه به همین نام استان اندلس نامیده میشه و در نقشه شما می‌بینید در جنوب اسپانیا و نزدیک تنگه جبل طارق هست، شهر گرانادا یا قرناطه مسلمان هاست که یکی کاخ الحمرا یا ارگ و دژ الحمراست که همون آلکازار شهر بوده و همینطور یک مجموعه شهری البیاسین هست که در این شهر قرناطه وجود داره. الحمرا رو بیشترین صحبتمون مربوط به الحمرا میشه که تصویرش رو در اسلاید 42 میبینید. باز هم یک دژیست روی بلندی تپه و در دامنه تپه دیوارهای باغهایی رو میبینید که روی شیب ساخته شدن. عمده این باغها به صورت باغهای غیر انتظام یافته و برای بهره برداری بودن، اما در همین مجموعه یک نمونه باغ باغسازی شده خارج از دژ وجود داره که به نام جنت العریف هست و به اون خواهیم پرداخت. در اسلاید 43 نقشه این دژ رو میبینیم و یک تصویر بازسازی شده به صورت پرسپکتیو از دژ که نشون میده کل این دژ محصور پر از باغهایی بوده که امروزه ناپدید شدن و نیستن و به جز چند مورد که حیاتهای میانی هستن در کاخها که بازسازی شدن، بقیه واقعا مشخص نیست که وضعشون چگونه بوده. در این دژ قسمت سمت راست بالا قصبه قرار داره یا الکازبا یا کازبا که محل یه شهرک کوچیکی است که تمام خدمه این کاخ عظیم و گارد نگهبانی در اینجا سکونت داشتن، برای خودش مسجد و بازار داشته و یه شهر کوچیک بوده و بعد از طریق یک دروازه وارد این ارگ سلطنتی می شدند. همونطور که در اسلاید قبلی گفتیم در دامنه تپهی که این قلعه وجود داره باغهای متعددی هستند که حصارکشی دارن اما باغسازی ندارن و یک نمونه رو به نام جنت العریف نام بردیم که باغسازی داره. اون نمونه در دامنه این تپه دیده میشه که اگر اون سطحی رو که بیرون قلعه ترسیم شده در تصویر رنگی نگاه کنید، یک محوطه نعل اصلی میبینید که یه تئاتر دوره غلبه مسیحیان و مقارن رنسانس هست که به این مجموعه اضافه شده. بخشی از سطر رو میبینید که فقط درختان پراکنده توش هست و باغسازی داشته و از بین رفته و نهایتاً یک حیاتی رو میبینید که دیوار داره و ساختمان داره و وسطش محوطه باغسازی داره و در پایین دستش هم باغسازی داره که این باغ، این قسمت پایین دست که طرحش در این تصویر مشخص نیست، به نام جنت العریف موضوع بحث ما خواهد بود. تو نقشه صفحه 44 میبینیم در سمت راست نقشه بالا نوشته پاسیو دلا از سکیتا که از یک شهر، از یک حیات با جویبار آب نام میبره و پایین این حیات اون باقی است که جنت العریف نام داره. اما چیزی که در نقشه ما علامت گذاشتیم با قرمز و سبز، دو تا حیات دیگر به پاسیو به معنی حیات هایی است که در میان فضای یک محوطه ساخته شده قرار دارن. دو تا حیات، یکی حیات درختان مورد هست و یکی حیات شیران. حیات شیران رو غالبا باهاش آشنایی دارید و راجبش دیدید و شنیدید و اینجا هم مختصر توضیح میدیم. در نقشه بزرگتر همجواری این دو تا حیات رو نشون میده، قرمز حیات درختان مورد و سبز حیات شیران هست. در تصویر 46 ما عکسی از حیات شیران رو در وضعیت معاصر میبینیم که معروفیتش به خاطر این حوض آبی است که در وسط قرار داره، که پاشویه حوض جایی است که آبی که از دهان شیران به صورت فواره بیرون میزده آبش در اون پاشویه میریخته و یک حوض سنگی روی پشت شیرها استوار است که فواره ای داشته. اما اگر به تصویر گراور سمت چپ نگاه کنیم میبینیم که این حوض تغییر شکل پیدا کرده و در زمان اولیه دو طبقه بوده با فواره های بسیار متعدد، یعنی به جز فواره میانی و فواره هایی که از دهان شیران آب میریخته، از دور تا دور طبقه اول و طبقه دوم هم آب جریان داشته و ارتفاع فواره وسط هم خیلی بلند بود. و پوشش گیاهی، پوشش گیاهی امروزه دستکاری شده و یا چمن هست یا گیاهان قیچی خورده و بعضا بوته های گل، اما در گذشته میبینیم درخچه های فراوانی در اینجا بوده. مقیاس حیات بزرگ هست اما جای درختان بزرگی مثل نخل و سرو نیست. مسلما مرکبات و انار و درخچه های گل و بوته های ریاحین در باغ بوده. لباس اشخاصی که هستن نشون میده که مربوط به دوره مسلمان هاست. سازی که در این تصویر دیده میشه عود هست که میدونیم بعداً این سازهایی که از طریق ایران و موسیقیدانان دربار ساسانی در دربار خلفای عرب میره و نامهای عربی میگیره، در اسپانیا هم وارد میشه و گیتار سازی است که فرزند این عود و همچنین رود، سازهایی است که از ایران به اونجا رفتن. در اسلاید 47 تصویری از حیات شیران رو میبینید و ایوان جلو آمده ای که در نقشه اگر به صفحه 45 و 46 رجوع کنید، در نقشه حیات میبینید که رواقی دور تا دور حیات با ستونها وجود داره و این رواق در دو قسمتی که روی محور طولی هست پیش آمدگی داره و یک فضای مربع پیش آمدگی رو ایجاد کرده که داخل هر یکی سمت راست یکی سمت چپ داخل هر کدوم یک حوض کوچک دایره شکل هست. در اسلاید 47 ما این مسیر آب و حوض دایره شکل رو میبینیم و اینکه چطوری آبی که از حوض مرکزی جریان پیدا میکنه در این روی محور و راستای این دوتا رواق پیش آمده حرکت داره و به صورت حوضهایی میاد زیر رواق میشینه و این رواق مربع شکل یک فضای نشستنگاهی و نظرگاهی خیلی مطلوبی رو فراهم میکنه برای اتراق کردن، نشستن، به منظر نگاه کردن، در زیر سایه بودن. و در اسلاید 48 این فضای پیش آمده رو به خوبی در داخل حیات میبینیم. ما به صورت قرینه در دو سوی حیات وجود داره ولی حیات چهار بخشی و مسیر آب به صورت صلیبی شکل در حیات هست. گیاهان قیچی خور رو میبینیم و سطحش ریزی شده ببخشید که قبلا تماما پوشیده از درخته ها بوده، چنان که در اسلاید 49 شاهدش هستیم. دوتا گراور رو میبینیم از وضعیت اصلی که نشون میده این حیات کاملا سرسبز بوده و انبوهی از درخچه ها و گیاهان خوشبو، زیبا و مثمر رو داشته. در اسلاید 50 از حیات شیران عبور میکنیم و به حیات درختان مرد میپردازیم. حیات بزرگتری است، مستطیل شکل و سطح آب استخرگونه ای داره که تصویر بنا از دو طرف میفته داخل این استخر. این حیات عملا در اسپانیا، ما در الحمرا شاهد تعدادی حیات هایی هستیم که شبیه به همان، یکی این حیات درختان مرده و یکی حیات جویبار که مستطیل و کشیده هستند و دو تا بنای اصلی در دو سر این مستطیل دارند، در حالی که در دو جانب بناهای مشخصی که به صورت درگاه‌هایی یا ستونگذاری به این حیات مشرف باشند نیستند، بلکه عملا دیوارهایی هستند و بعد در و پنجره‌هایی می‌بینیم که فضاها به صورت فرعی با این حیات راه دارند و اصل فضا در جانب بیرون این حیات و مشرف به یه حیات دیگه هست. در اینجا هم ما پنجره و درهای رو می‌بینیم که به صورت فرعی به این حیات اشراف دارند. فضاهای اصلی که به این حیات اشراف دارن، یکیش اون فضایی است که باز تالار تشریفات در زیرش قرار داره، تالاری که به نام تالار سفرا یا آمباسادورها نامیده میشه. در مقطعی که بالا هست نشون داده میشه این تالار سقف بسیار بلندی داره، به نحوی که یک برج ما در بیرون میبینیم و روی این برج محلی برای دفاع و محلی برای نگهبانی هست. در این حال این برج بزرگ و عظیم که با سازه تالار بلند میشه و بالا میره، محل نظاره پادشاهان و خلفا هم بوده که این بالا میرفتن، گشت میزدن و شهر رو در زیر پاشون میدیدن و تماشا میکردن و کل ارگ و باغ‌ها و حیاتاش رو میدیدن. به این برج یا این نظارگاه خاص که جنبه دفاعی و نظرگاهی داشته میرادور میگن. نظرگاه اصلی هم در پایین به صورت یک رواق سرتاسری در مقابل اون فضای سالن سفرا قرار گرفته و سالن سفرا با یه در بزرگ و باز مشرف به این حیات هست. مقابل این مجموعه بنا دوباره یه بنای مشابهی وجود داره که رواقهاش به جای مونده، اما ساختمان پشتیش تغییر کرده و در دوران مسیحیت خراب شده و چیز دیگری ساخته شده. در اسلاید 51 جبهه مقابل رو میبینیم. ببینید رواق پایینی وجود داره، رواق بالایی وجود داره. رواق بالا و پایین از پشت به یک ساختمان وصل میشدن که شاید اون هم یک سالن تشریفاتی و یک محل پذیرایی بوده، اما تخریب شده و چنان که میبینید یک ساختمانی در کل سرتاسر این حیات و ادامش حیات بغلی ساخته شده. پنجره های گردی که در گوشه تصویر میبینید نشان دهنده این است که این بنا در دوره رنسانس اضافه شده. درگاه هایی که باز میشن به این حیات ولی فضاهای پشتشون در اصل مشرف است به حیاتهای جانبی در سمت چپ و راست دیده میشن و به هر حال اون حیاتها همه تغییر کردن و از میان آثار دوره اسلامی این حیات باقی مونده که باز نظام آب حفظ شده اما پوشش گیاهیش کاملا تغییر کرده. در اسلاید 52 ما بخش مهمی از این ارگ سلطنتی رو میبینیم که حیات بانوان هست یا کاخ بانوان هست و یک فضای بزرگی داره به نام رواق بانوان یا پالاس. این کاخ به نام پالاسیو داماس، دام یعنی خانم، کاخ بانوان پارتال، پارتال هم یعنی رواق یا جایی که به صورت پورتیکو یا ایواندار هست. این فضا هم جذابیتش در این است که یک ایوانی داره که با رواق‌های پنج دهانه به سوی باقی که داخل این ارک هست و باق پلکانی هست که شما الان تصویر رو دارید می‌بینید گشوده شده و از جانب پشتی هم رواق‌هایی داره که ما در تصویر می‌بینیم، یکیش رو که روشن هست و مشرف به شهری است که در پایین این تپه در حالت موقعیت یک دره قرار داره و همینطور تپه روبرو رو می‌بینه و بانوان کاخ در این فضای نظرگاهی میتونستن اوقات خیلی خوشی رو بگذرونن، ضمن این که یه میرادور هم یا یک برج دیدبانی هم در اینجا هست که پنجره هایی مشرف به باغ و مشرف به شهر و محیط بیرون داره که باز یک نظرگاه در ارتفاع هست. این نظرگاه های در ارتفاع رو ما در باغ های ایرانی به عنوان کوشک های مطبق داریم که برای اشراف به کلیت باغ و اشراف به منظر پیرامون باغ ساخته می شدن. اسلاید 53 همین حیات کاخ بانوان رو نشون میده و از این فضای بزرگ و عظیم نظرگاهی که بگذریم، در جانبش فضای سکونتی کاخ بانوان رو می بینیم. باز درختان قیچی خور نظام گیاهی و پوشش باغ دوران اسلامی رو به هم ریخته، فقط آثاری از مرکبات و نخل‌ها هست که به ما میگه اصولاً این باغ در چه زمانی ساخته شده. در اسلاید 54 بازشوهای رواق کاخ بانوان به سوی شهر در پایین دست و حتی اگر در جلو بایستید تپهی که در مقابل هست رو هم میبینید و گشودگی های مشبکی در قسمت ارتفاع که فقط جهت نور و تهویه هستند و فضا رو روشن می کنن. خب این فضا بسیار کار شده، زیبا، پر از نقوش اسلیمی و خطوط قرآنی، آیات قرآن و کاملا یک فضای معماری دوران اسلامی هست که به عنوان نظرگاه برای بانوان کاخ ساخته شده. در اسلاید 56 اتاقها و فضاهای متعدد این کاخ رو ما مشاهده می کنیم که در الحمرا اولا کاخهای متعدد مربوط به خلفای مختلف بودن و این فضاها همه اشراف دارن به حیاتها و باغهای دور تا دورشون و پنجره ها و گشودگی های متعدد دلبازی جذاب و نظرگاهی خیلی و حالت نظرگاهی خیلی جالبی رو برای این باغ ها فراهم می کنند. مبحث بعدی توضیح جنت العریف هست که در اینجا روی نقشه جاشو مشخص کردیم، شامل دو بخشه، قسمتی که به صورت پلکانی و زوزنقه‌ای پایین میره جنت العریفه و بالاش یه حیاتی است که یک جویبار باریک آبی درش هست و به اون حیات جویبار میگن و مقر ملکه بوده و به نظر میرسه که این باغ رو هم برای ملکه ساختن و جالبیش این است که خارج از ارگ و حصار ارگ هست، در روی تپه. در اسلاید 58 ما خود مجموعه باغ‌های الحمرا رو می‌بینیم که باز هم روی شیب و روی تپه، یعنی یک سطح تسلیح شده نیست، باغ‌ها روی شیب قرار دارن و در پایین‌تر این حیاتی که محصور هست و پنجره‌ها و درگاه‌های مشرف به پایین دست داره و یه ساختمانی سمت چپ می‌بینیم و ساختمانی سمت راست می‌بینیم، مجموعه اون حیاتی است که توضیح خواهیم داد به نام حیات جویبار و پایین دستش باغ جنت العریف قرار داره. در اسلاید 60 ما نقشه حیات جویبار رو میبینیم و پایین دستش باغ جنت العریف با محور مورب حوض‌ها و پلکان‌ها و بین این دوتا یه محوطه هست به نام پاسیو دلا سلطانا، یعنی حیات ملکه، که حیات ملکه توسط پله‌هایی به تراس بالایی این باغ جنت العریف که باغ پلکانی یا باغ تخت است و تراس‌های چهارگانه اصلی داره، به تراس بالایی پلکان هست و بعد هم از تراس بالایی باز پلکان به تراس دومی و در جانب هم پلکان‌هایی که معبری رو تشکیل میدن برای رفتن به تراس‌های باغ. در قسمت بالا هم یک مجموعه پلکان و محوطه های مدور و حوض های گردی رو داریم که مسیر اصلی و محور اصلی باغ یا خیابان باغ هستن و به شدت یادآور باغ های ایرانی، به خصوص با درخت های انبوهی که دورشون هست و اون نظام رنسانسی دستکاری شده دیگه توش دیده نمیشه. درباره حیات جویبار باز همون ماجرا رو داریم که یک ساختمان در بالادست قرار داره با ستونهایی که میبینید در پلان، رواقی که مشرف به حیات هست و پشت رواق راهرویی است با دیوارهایی و پشت اون راهرو یه سالونی است که جرس‌های ضخیم داره، دوباره سالونی است برای تشریفات و پذیرایی و بالاش میرادور و برج دیدبانی و نظرگاهی هست. پشت این میرادور که اطرافش پر از پنجره هست دوباره یک باقی رو میبینیم که با یه نظام چاربخشی و بعد هم قطری و یه حوضی در وسطش هست. در جانب این حیات جویبار سمت چپ حیات‌های متعددی با نظام قطری مشاهده می‌کنیم که به نظر میاد اینها همه حیات‌ها و باغ‌های کهنی بودند که خب نظام هندسی طراحی‌شون و گیاه پوشش گیاهی‌شون تغییر کرده. یک حیات چهاربخشی هم باز داخل یک حصار و با یک مجموعه ستون رواق‌گونه در سمت چپ پایین تصویر می‌بینیم و خود حیات که بسیار کشیده و بلنده و در بالا میرادور رو داره و در پایین باز یک فضای راهرو مانند و در این راهرو ستون‌های مشرف به حیات و دو تا حوض آب گرد، یکی داخل این فضای نظرگاهی که در پایین هست که در داخل فضای نظرگاهی بالا در جلوی میرادور منشأ ورود آب به این جویبار هستند و دو طرف محل کردهای درختان بوده که امروزه تغییر کرده و گلکاری شده و عکس‌های مختلفی می‌بینید در طول دوره‌هایی که عکس برداری شده از این محوطه. انواع اقسام پوشش گیاهی رو ما شاهد هستیم که یک روز شبیه رنسانسی، یک روز شبیه باغ‌های انگلیسی گل‌های درهمه، اما یک دونه سروی که در اینجا هست یادآور این هست که در اینجا سرو و همینطور مرکبات و یک نظام حیات‌های با حیات‌های ایرانی یا الگوی کوچکی از باغ‌های ایرانی رو در خودش داشته. فواره هایی که از دو جانب به داخل این جویبار می ریزن ممکنه الحاقی دوره رنسانس باشن، چون خیلی در دوره رنسانس این نوع فواره ها در باغسازی رنسانسی مهم و مطرح بود. حوض آب گردی که در انتها و ابتدا وجود داره در این تصویر 67 گوشه ایش در پایین تصویر دیده میشه که شکل صدف داره. خب این شکل صدف هم افسوده دوره رنسانس هست. در اسلاید 62 اون جای حوض‌های که شکل صدف پیدا کردن و قبلا دایره‌های ساده بودن روی نقشه نشان داده شده. در محل جویبار یک محور ارضی در محوطه سازی وجود داشته و شکل چهاربخشی می‌داده و 4 تا کرت برای پوشش گیاهی بوده و در وسط این محور یک حوض مدور دوباره برجسته با فواره وجود داره. پوشش گیاهی میبینید مرتب تغییر کرده. این حیاط خیلی باریک است ولی رواق‌های رو روی دیوار سمت چپ میبینید، یعنی دیوار سمت چپ کاملا مجوف و دارای رواق‌هایی است که این رواق‌ها به صورت درگاه‌هایی برای عبور و پنجره‌هایی در بالاشون برای اشراف به باغ پایینی هستند که باغ پایینی همون باغ جنت العریف و مجموعه است که برای ملکه اختصاص داشته. حضور آب در فضای سرپوشیده که در روی نقشه من با دایره قرمز نشون دادم و در تمام این حیات‌های با مجموعه الحمرا موجوده یادآور حضور آب در کوشک‌های باغ‌های ایرانی هم هست، مثل نمونه اسلاید 63 و کوشک 8 بهشت به جز قسمت مرکزیش در ایوان‌هاش که مشرف به باغ هستن هم ما حضور آب رو داریم. این حضور آب هم در فضاهای مرکزی مثل تصویر بالا در اسلاید 64 که بخشی از تصویر بریده شده دربار رو نشون میده که نوازندگان می نوازند و خلیفه بر تخت نشسته که توی این تصویر نیست و در اون سالونی که نشسته حوض آب و فواره‌ای هست و در فضاهای نیمه باز و مشرف به حیات ها هم مثل نمونه الحمرا که دیدیم سمت راست پایین و تصویر سمت چپ در یکی از فضاهای سرپوشیده‌ای که مشرف به حیات هست. این که پلکان ها و کف حیات ها با کاشی فرش می شده یه سنتی است که در اسپانیا و در واقع اندلس رواج پیدا میکنه و اندلس در شمال آفریقا این سنت تا امروز هم ادامه پیدا کرده و حیات ها کاشیکاری دارن در کفشون، با کاشی فرش میشن. در اسلاید 65 ما بعد از اینکه قسمت بالای تصویر نقشه حیات جویبار رو میبینیم و بعد هم حیات ملکه که با پله به این باغ جنت العریف که به صورت زوزنقه هست و تراسبندی داره، 4 تا تراسبندی اصلی داره یا مثل یک باغ تخت هست مشاهده میشه. در این باغ که به صورت یک باغ تخت هست، محور اصلی جریان آب و محور تماشایی باغ و محور گردشگاهی باغ به صورت مورب برای اینکه بتونه از شیب کمتری استفاده کنه به صورت مورب طراحی شده، نه در راستای عمود بر این تراس ها. و این مورب بودن باعث شده تعداد پلکان های قابل تحملی رو در طول مسیر داشته باشیم و در انتهای هر مجموعه پلکان یک محوطه باز دایره شکل که در وسطش حوض آبی هست و این مسیر پلکانی با حوضهای آب که مسیر آب رو در رو نشون نمیده، مسیر آب از زیر میره و به صورت فواره از حوض ها بیرون میزنه و درختان انبوهی که در اطرافش هست یادآور خیابانها در باغهای ایرانی است که ما نمونه هاش رو مثلا در اسلاید 66 در باغ فتح‌آباد تبریز میبینیم. پله ها در دو طرف هستن، آبشوره و آب مسیر آب نمایانن در اینجا و بعد هم از داخل حوض هم فواره میزنه و محیط مدوری هم در اطراف حوض هست که تفاوتش با باغ جنت العریف این است که اینجا محور آب در سرتاسر خیابان باغ که درختان سایه افکن در دو طرفش هستند نمایانه، ولی در جنت العریف فقط در حوض ها آب نمایان میشه و در مسیر جریان از زیر سطح عبور میکنه و سطح هم عمدتا پلکانیه. علتش هم شیب زیاد این باغ هست که علارغم این که محور مورب رو انتخاب کردن که از شیب کمتری استفاده کنن، باز هم ناچار شدن تمام مسیر رو پلکانی کنن. خب به هر حال در به نظر میاد اگر تو جنت العریف آدم از اون پله ها بالا و پایین بره، منظری مشابه این منظر عکس که در صفحه 66 هست رو ادراک میکنه. در اسلاید 67 ما بحث میوه ها و درخت های وارداتی رو اینجا نشون دادیم، نخل ها، سرو ها، مرکبات و انار که در باغ های اسپانیا مشخصا در دوره اسلامی بسیار رواج داشته. رده پای طراحی و نظام پوشش گیاهی در باغ های اندلس همونطور که در تصاویر دیدید و همینطور طرح محور آب که معمولا یک محور طولی رو ما غالبا شاهدش هستیم به نحو مبهمی یادآور باغ ایرانی هستند یا الگوی باغسازی ایرانی هستند، علارغم اینکه تغییرات دوره رنسانس و باروک و حتی انگلیسی در این باغ ها ظاهر شده. در اسلاید 69 ما میریم از اسپانیا بیرون و محوطه‌ای رو میبینیم در مراکش در شهر کازبا یا قصبه به نام باغ بادیه. باغ بادیه باز داخل یک ارگ محصور بوده که خیلی بزرگ و 4 بخش محوطه درختکاری به صورت گودال باغچه داشته و استخر عظیمی که در وسطش یک دریاچه در وسطش یک جزیره که دارای درخت ها و پوشش گیاهی گل و گیاه بوده که امروز چمنکاری شده. در اسلاید 70 ما سریعا چند نمونه از باغ‌های سرزمین‌های مغرب اسلامی رو مرور می‌کنیم. یکی از باغ‌ها که مجموعه باغ‌هایی است مربوط به قصر بلقواره در سامره. به نظر میاد یکی از مناطقی که خیلی کم کار شده و نیاز هست کار باستانشناسی بشه و بعد مطالعات باغ انجام بگیره در منطقه بین النهرین و به خصوص زمانی که بغداد پایتخت بوده و شهرهای بین النهرین قدرت داشتن مثل سامره. اینجا مجموعه یک کاخ سلطنتی دوره خلفای عباسی رو میبینیم که نزدیک دجله هست و مشخصا یک محوطه چهاربخشی با مشرف به دجله رو به نظر میاد پیدا کردن. اما باستانشناسا هست دادن این محوطه های بازی که توی نقشه به صورت چهاربخشی ترسیم شده پشت سر هم تا دروازه ارگ ستاره رو میبینیم همه اینها باغ بودن، گرچه بعضی ها با این نظر مخالفن و معتقدن اینها میدانهای مشق، میدانهای سان و رژه میتونن باشن و لزوماً باغ نیستن و دلایلی هم براش دارن. اما میتونیم تصور کنیم این یکی که داخل مجموعه ساخته شده قرار گرفته میتونه باغی مثل باغ داخل ارگ کریم خانی باشه و باغهایی که داخل ارگهای اسپانیا دیدیم. از این سامره و بین النهرین عبور میکنیم، وارد عثمانی میشیم. در عثمانی ما یه اتفاق جالب داریم و اینکه مساجد عثمانی که دارای شبستان با گنبدهای مرکزی و گنبدهای نیم گنبدهای جانبی هستند و یه صحن مربع مستطیل شکل و رواقهای دور تا دور در پیرامونشون باغسازی دارند. نمونه مسجد سلطان احمد رو در استانبول میبینیم و در اسلاید 73 نمونه مسجد سلیمانیه که در پیرامونشون باغ دارن و بعد دوباره یه حصاری که در اینجا میبینیم حصار هم مشبک هست و باغ از بیرون، از محوطه بیرون هم دیده میشه و فضای باصفایی رو در پیرامون مسجد ایجاد میکردن. اما انتظام فضایی خاصی رو روش کار نکردن و فقط این که مساجد باغ دارن، ولی باغشون مثل اسپانیا داخل صحن نیست، در پیرامون صحن هست. از مساجد بگذاریم وارد بحث کاخ‌ها میشیم که اصولا پتروتولی برای این عقیده است که حکومت عثمانی در طول دوره طولانی قدرتش در آناتولی کار باغسازی نکرده. گویا اونقدر این سرزمین سرسبز و زیبا بوده که از همون طبیعت سرسبز استفاده می کردن و چندان توجهی به باغسازی نداشتن. اینها هم از نژاد ترک ها هستن، ولی ترکان سلجوقی یا نژاد قوز و برخلاف ترک های تاتار یا اویغوری که در هند بودن و عاشق باغسازی بودن، اینها چندان توجهی به باغسازی نداشتن. تنها نمونه ای که اندکی اثر باغسازی درش به جای مونده کاخ توپکاپی است که ماکتش رو در اسلاید 74 میبینید و طرح یک سری خیابان‌های مورب که یاد طرح‌های پنج قاضی که در باغسازی باروک هست ما رو میندازه. و البته این دوره هم دوره مقارن دوره صفوی ما و مقارن دوره باروک در اروپا است و تاثیر باغسازی باروک به صورت خیلی ساده، ابتدایی و بدون اون ریزکاری های باروک اروپا در اینجا ظاهر شده. در اسلاید 57 نقشه این محوطه بزرگ رو که در واقع باغ کاخ توپکاپی محسوب میشه میبینیم و یک ساختمانی که با دایره قرمز نشون داده شده و در اسلاید 74 هم با یه بیضی قرمز جاش رو نشون دادیم. این ساختمان به نام باب السعاده جاییست که ورودی به مجموعه کاخ و بناهای کاخ و حیاطهای پشتی هست. اما این ورودی به عنوان یک ورودی است که سرپوشیده و مزین و مجلل هست و پادشاه عثمانی در اینجا بر تخت می نشسته و در این محوطه باغ که عمدتا هم فضای باز خالی بیشتر داشته، از لشکریان سان میدیده یا رژه میرفتن، مثل تصویر شماره 76 که نشون میده سلطان سلیم سوم در حال سان دیدن از لشکریان هست در اون خیابان عریضی که وصل میشه به این سایبان. اینجا این عنصر معماری چیزی بیشتر از یک سایبان در مقابل ورودی کاخ نیست. چرا؟ اصلا حالت نظرگاهی نداره، یک سکوی برجسته‌ای نداره و بیشتر داره برای ورودی یک سایبانی رو تعریف میکنه و بعد هم مکانی میشه برای به طور موقت استقرار پادشاه و ساندیدن از لشکریان. پس با معماری نظرگاهی آنچه که در باغ‌های ایرانی اتفاق میفته کاملا متفاوت هست. در اسلاید 77 ما یک نمای از بالای کاخ توپکاپی رو میبینیم، اون محوطه باغی که دیدیم و درخت‌هاش و مجموعه کاخ‌ها و حیاط‌های پشتی که درخت‌های به صورت نامنظم همونطور که در بیرون این کاخ محوطه بیشه مانند و جنگل مانندی هست، انگار که لابلای این بیشه و جنگل این کاخ رو ساختن و درخت ها رو حفظ کردن، چندان توجهی به باغسازی نداشتن. در اسلاید 78 هم ما منابع رو ذکر کردیم و اینکه عمده منابع کدوم ها هستن، ولی منابع متعددی کمک کرده تا این مبحث تهیه بشه. خب بخش باغ‌های سلطنتی در جهان اسلام در مغرب اسلامی با یک صورت خیلی فشرده و جمع و جور در این درس برای شما ارائه شد.